بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل وارد بحث آیات سوره بقره شدیم، بحث تعلیم اسماء رو فقط گفتیم، به بقیه آیات نرسیدیم، درست میگم؟ یعنی بعد اون بحث انواع و تعلیم هم رسیدم بگم یا نرسیدم؟
تعلیم
استفاده
پرانتز باز شد
مثلا دیگر فرانتز تعلیم استفاده بحث درباره زبان انداد نکات رو گفتم، نکات زبانی اون حال اصلش بود. خب ببینید توی این آیات الان این چیکشو حالا می‌نویسم به دلیل اینکه گفتم دیگه تکرار نکنم، گفتگویی که بین خدا و فرشته‌ها میشه انواع و تعلیم اینا توضیح دادم. پس گفتم اینو دیگه
به صورت اجمال،
بله
به صورت اجمال بود، مفصل نبود. چون بسیدش که کلم که زنی باز شد این بس رفت و برگشتش کامل انگار گفته نشد، ولی معمولید که
نه، نکته اصلی همین بود، نکته این بودش که زبان رو تعلیم داد ولی فرشته نمیتونن زبان رو تعلیم بگیرن. فرشته به زبان انباع پیدا میکنن، نبع پیدا میکنن. فرق تعلیم و نبع این است که وقتی شما تعلیم میدن به شما خودتون یاد میگیرید، یعنی شما همیشه وابسته به معلم نیستید، اما تو خبر همیشه وابسته به خبرید. در همین است که آدم میتونه از اسماء استفاده کنه خودش بره، اما فرشته نمیتونن استفاده کنن، خبردار میشن. یعنی به تعبیر دیگه حالا ما ثمرش اینه که توی ماها با زبان رشد میکنیم، فرشته با زبان رشد میکنه. فرشته با زبان فقط میفهمه که ما چی داریم میگیم. حالا من هر وقت داری فرشته اینو سوال میکنم میگه حالا فرشته قاخ قاخ به ما میخندن، میگن از جون خودت. ولی حالا در حدی که ما داریم میفهمیم، مسئله اینه که برای همین است که زبان پشتوانه فرهنگه، زبان است که موجب انباشت علم و دانش میشه و بشر رشد، منظور از پیشرفت رشد اینا، نه اینکه خود زبان آدم رشد میاره. یعنی زبان یه کاری میکنه که موجب میشه انباشت علم رخ بده، شما میتونید مطالب جدیدی رو تو قالب زبانی بریزید و ببرید جلو. اینم شاید اشاره کردم که تناسب داره این زبان با معجزه قرآن، اینو گفتم یا نگفتم اصلا؟ که آخرین معجزه و برترین معجزه از مقوله زبانه، خودش خیلی نکته مهمه. یعنی که بالاترین معجزه پیامبر که معجزه جاویدانه برمیگرده به همون جایی که نقطه اصلی شروع انسانه، یعنی خدا با زبان در واقع به انسان برتر میکنه. آخرم حالا به تعبیر دیگه میگه که ببین این زبان که گفتم همش از تو نیست، دست منه. با همین زبان که تو بر همه برتر شدی یه متن میذارم جلو که تویی که به خاطر زبان بر همه برتری میفهمی که نمیدونی اینو بیاری. یعنی خود قرآنم به نظرم تو این فتاست. خب ادامه آیه چند تا نکته دیگه داره، من اینها رو با سرعت بگم. اینه که با سرعت بگم شما آروم بگم نمیتونم آروم بگم بله خودم یه بار فایل صوتی خودم یه بار بحثی خواستم گوش بدم نمیتونم آدیزی بشم، بعد دور نیم بذارم گوش بدم. یه درد میکنم شما هارون سرعت من متاسفانه. الان اول که منبر میرفتم منبرم همین بود، بعدا یاد گرفتم تو منبر آروم حرف بزنم، ولی تو کلاس هنوز یاد نگرفت. خب ببینید خدا اون سوره هجر هم که گفتم، خب خب این الان این نکته ای که این نکته ای که میخوام بگم و به جای از سوره بقره بگم میرم سوره اعراف، چون این تیکش تو سوره اعراف و سوره بقره مشترکه و تو سوره اعراف یه نکته داره که توی سوره بقره نداره. برای این فعلا این فراز بعدی طلبتون بمونه. تو سوره اعراف حالا من اون درسته انسان شناسی میگم، اول اینو مفصل میگم بعد دیگه سوره اعراف میگم، اما تا چون جمعه مختصر باشه دیگه نمیخوام اینجا خیلی معطل شی، چون وقتی اون نکته تو سوره اعراف بگم. سوره اعراف نکته ای داره نمیدونم مثلا بگمش بهشون بیشتر مثلا دیگتون کنم این بحثا احتمالاً باید بگم نگمش چیز میشه، چون تو بحث جنسیت و این مسئله رو نیاز داریم تو خانواده اینو میگم ولو که یه مقداری درکشت سخت باشه. ببینید سوره اعراف که مسئله رو میخواستم در واقع فقط اون یا آدم از کن انت و زوجک رو بگم، از اونجا شروع کنم و برم سوره اعراف چون اونجا نکات خاصی داره. منتها تو سوره اعراف شروع آیه این اگه یادتون باشه در سوره قبل گفتیم از آیه 10 من شروع میکنم که میفرماد ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. این فرازی که اینجا اضافه داره اینه، یعنی توی سوره بقره بحث این که ما آسمان رو آفریدیم، زمین هم آفریدیم، شما رو دو زمین، زمین رو برای شما آفریدیم، اینجا شروع شد و پیچ. ببینید توی سوره بقره شروع این بود چگونه کفر می‌ورزید در حالی که شما یک سابقه طولانی دارید و لاحقه اموات احیا ثم یمیتون، این شما چگونه کفر می‌ورزید در حالی که اگر می‌خواید درباره سابقه حال و آیندهتون صحبت کنید نباید سابقتون داربینی باشه، آیندهتون هم تکنولوژی باشه، باید سابقتون آفرینش آدم باشه، قبل عالم ذره باشه، لاحقتون هم قیامت باشه. این تصویر تو این فضا میگه حالا نیا کنید کل نظام و عالم رو با شما تنظیم کردیم، کل زمین رو که برای شما آفریدیم، آسمان رو هم با این سازگار کردیم، شما رو هم خلیفه کردیم، فرشته رو گفتیم سجده کنید. تناسب اون بحث این است که بپردازد به این نگاه کلی. تو سوره اعراف ظاهرا مسئلهش فرق میکنه، یعنی داستان قرآن قطعا تکراری نیست، تکراری معنی که بخواد همون حرف رو تکرار کنه، این حتما نکات جدید داره. این فرازها رو که بذارید میبینید توی این فرازه تو سوره اعراف این تیکه مقدمه رو فقط توی یه جمله لقد مکناکم فی الارض کل مقدمه توی این آورد، به جاش یه جمله اضافه کرد، فرمود و جعلنا لکم فیها معایش، برای شما معایش قرار دادیم، قلیلا ما تشکرون، که قلیلا ما تشکرون با اون کیف تکفرونه کاملا همراستایی داره. بعدش کل مراحل آفرینش که اونجا بردش مفصل گفت تعلیم اسما و اینا رو سه جمله میگه تمومش میکنه، خلقناکم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا، که ما اون گفتم سوره بقره می‌خواستیم از آیه اسجدوا شروع کنیم، دوباره بریم سوره اعراف که این نکته داره. بعد توی این سوره چی کاری میکنه؟ توی این سوره هم دوباره گفتگوی خدا و شیطان مطرح میشه، ولی گفتگوی خدا و شیطان با اون بحثی که تو سوره هجر داشتیم فرق داشت. تو سوره هجر در واقع تأکید اصلی روی این بودش که اون نقطه‌ای که شیطان داره میزنه رو باز کنه، یعنی شیطان چرا حاضر به سجده نیست از این زاویه. اینجا هم این رو میگه، منتها این از زاویه دیگری میره، از زاویه که حالا میخوام اتفاقا اینو بازش کنم که توی سوره مهمه، به یه مقداری به سوره هجر نزدیکه. منتها بخاطر اینو بازش کنم گفتم این جعل لکم فیها معایش رو بگم اون نکتمو، که دوباره تاکید میکنم برخی نکاتم، برخی نکات که میگم خیلی قاطع میگم، میگم مطلب اینه، برخی نکات که میگم من درآوردیه، یعنی در حد فهم خودم من بهش رسیدم، شما قبول نکنید حتما، برید خودتون فکر کنید ببینید قابل قبول یا نه. الان که میخوام بگم این من درآوردیه، یعنی من خودم درآوردمش. نکتم این است که از اینجا هم سوال شروع میکنم، چرا فرمود جعل لکم فیها معایش؟ اگه میگفت جعل لکم فیها معیشت، یعنی ما اینو معنی که برداشت میکنیم چیه؟ میگم خدا در زمین برای شما امکانات قرار داد و زندگی تو رو در زمین قرار داد، اما گفته برای شما معایش قرار داد. یه پاسخ ساده این است که شما جمعید دارم جمع به کار برده تو عربی. این استادی داره این شور نکته قشنگی میگه، میگه همه آیات قرآن حتما یه معنی ساده اولیه داره، یعنی ما حتی معانی آیات خیلی متشابه، یعنی خلاصه عرب اون زمان با اون سطح درگش وقتی با این آیه مواجه میشد برای این یه حرفی داشت. برای این اگه من یه نکته دارم اضافه میکنم شما فکر نکنید اون نکته اولیه غلطه. یه این بحثی که قرآن بحثین داره، هر بحثش هم 70 بحث داره، 70 تا بحث داره، این تعابیر که هست یکی از نکات شاید این باشه که خلاصه انسان ها متفاوتن. اینو علامه توی آیه محکم متشابه میگه، میگن چرا قرآن محکم متشابه داره؟ یه ذهنه که همش محکم میذاش خیال همه راحت میشد. ایشون میگه آخه بخاطر که انسان ها محکم متشابه دارن، یعنی انسان ها ظرفیت های وجودشون با هم فرق میکنه، نه فقط انسان ها بلکه هر انسانی تو هر زمانه مختلفش. قبلا گفتم شما 5 سالگیتون با الان تو فرق میکنه، حالا یه متنی میخوان بگن که هم 5 سالگی شما به دردت بخوره، هم الان به دردت بخوره، هم برای اون عارف کامل اونجوری به دردت بخوره. این متن افتضاحش این است که معانی عمیق و عمیق داشته باشه توش. برای شما توی یه توی یک سطحی از فهم یه چیزی میفهمی، راضی میشی، میگه خب الحمدلله. توی یه جایی میگه خب حالا این درست، اما فقط این بود یا نه؟ میتونست اونجوری هم بگه، اگه اونجوری میگفت چیزی شد. این سوالا کمک میکنه به چیز، یعنی اون پیدا کردن. منتها اینکه گفتم من در آوردی تاکید میکنم اینه، احیانا این پاسخ من شما رو قانع نکرد، هیچ قصه نخورید، اصلا حرف من غلط. آیه سریجش معنی داره بتونه حرف منم این جد دارم بینیم گرد، یعنی آیه جلال خفیه هم آیهش یه پاسخ سادش این است که خب کومه بله این آیهش اومد. اما من به نظر مثال اون نکته که میخوام بگم این اون نکته ما گره میزنم با یه نکته دیگری سر کلمه رب العالمین. الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ ترجمهش کنید. پروردگار
جهانیان،
جهانیان عالمین، نه عالمین، دو عالم نیست، حال جمعه این جمعه. اما ایشی گفته چی؟ گفت جهان، همه هم میتونه ترجمه کنه جهانیان. این چیه؟ عالمین جمع چیه؟ عالم، عالم یعنی چی؟ جهان. چه شما جهانیان همه هم میگن آن پربرده نمی کنن، ولی بخواه نکته داره میشه جهانها، درسته؟ جهانها با جهانیان چه فرق داره؟
جهانی یعنی چند تا جهان هست ولی جهانیان همین جهان. جهانیان
یعنی
کسی
که توی جهانه زندگی جهانی، کسی که توی جهانه، یعنی جهان به اون نسبت داده میشه، جهان خود جهانه. حالا چرا همه ترجمه میکنن جهانیان؟ اشتباه ترجمه میکنن؟ لزوماً اشتباه ترجمه نمیکنن، به خاطر اینکه یه شاهدی که داری که عالمین تو قرآن به معنی جهانیان به کار رفته گفتگوی حضرت لوط با اصحابش، اون با مردمش، اونا وقتی که اون جوان رو تو خونه خودش را میده تعبیر قای این است که اولا ننحک عن العالمین، اینجا دیگه شما نمیتونی بگید جهان ها، ما تو رو از جهان ها نهی کردیم، نه تو رو از جهانیان نهی کردیم، اونا رو کلمه عالمین به کار برده شده. این از شواهدی است که میتونه بگه با جهانیان ترجمه غلطی نیست. اما خدا میتونست یه کلمه دیگه بگه، همین جهانی ها رو بگه. حالا مثلا چرا گفت جهان ها؟ من اون نکته رو دارم، من آیش دارم با این گره میزنم. خب عالمین منظور چیه؟ یعنی جهان هاست مثلا کهکشان ها منظور سلام نگه
این لیست ها میتونی بگه نه نه این لیست کلاس بعدی رو من میخواستم منم جلسه دستش رو
باشم
نه کلاس بعدی شما
الان رب العالمین اگه شما بگید جهانیان خیلی نکته مثبت هست، خیلی واضح میشه منظور کیا؟
آدم
ها. وگرنه مثلا ما به مثلا سنگا نمیگیم جهانی، جهانیان، مثلا به گربه ها نمیگیم جهانیان، یعنی مثلا به موجودات، مخصوصا تو یک آیه، این آیه قرینه اون میشه، یعنی این جهانیه با جهانی نسبتی داره که گویی بقیه موجودات نسبت ندارند. یعنی شما اینجا میتونی بگی رب العالمین، بگی جهان ها، مثلا ترجمه بگی رب جهان ها، ترجمه درست تری هم هست. من یه شاهد آوردم که بگم یه معنی دیگه هم میشه بگم، نه به خودی خودش معناش هست که عالم، عالم یعنی جهان، عالم یعنی جهان ها.
خدا مثلا خدا پرورش داده، رب معنی پرورش دهنده میشه دیگه، پرورش
دهنده فقط انسان
چی میشه؟ رب به معنی پرورش دهنده،
پرورش دهنده مربی نیست،
رب یعنی
حالا پروردگار ترجمهش بکنن، اما یه دقتی داره، رب جمعش میشه چی؟
ارباب.
ارباب با مربی مقداری فرق داره، برای ارباب قالا ترجمه کنم به صاحب اختیار.
اصلا
پایینن
به تعدد اونها چیز هست، ربهای متقابل
حالا مربای متقابل داریم یا نداریم؟
نه من سوال هم اینه، اما سلام میکنم بکنم فقط هم این حمدی که هست شما فهمید که من منظور انسان ها هستن عالمی، خب این پروردگار انسان هاست فقط؟
نه فقط که اولا نداریم، جو کجا که فقط رب العالمی شما میگه قول اعوذ به رب ناس، اینجا رب ناس یعنی رب حیوانات مثلا، رب چیچی نیست، اثباتشه که نفی معادله میکنه ربی، پیامبر قول ها ها ربی، تو قرآن داریم که تعبیر پیامبر ربی، این ربی یعنی رب انت نیست، اما در این حال نکته من این است که اینجا نکته بیشتری داره. اینجا میخواد بگه که هم جهانها هم جهانیان. خب یعنی اصلا خود کلمه اختزاردارها یه شما وقتی بگید همین دوست که ربن ناس اگه میخواست فقط بگه انسان هم گفت ربن ناس، یه جای دیگه گفته ربن ناس، الان هم گفت ربن ناس. ربن ناس با رب العالمین چه فرق داره؟ خب بگه آقا جون خلاصه اینا عالمینند، عالمند. عالمن یعنی چی؟ جهانیان یعنی چی؟ اصلا چرا به انسان میگن جهانی؟ اصلا چرا به ماها میگن جهانیان؟ مگه برقی مونده جهانی یعنی چی؟ یعنی هر چی تو جهان است جهانی نسبت به جهانه. ولی گفتم مثلا ما قبلا به مجموعه سنگ ها نمیگیم جهانیان، ولی به آدم ها راحت میگیم جهانیان، درسته؟ حالا این معایش به نظرم به این عالمی گره میخوره که گویی ماها موجوداتی هستیم که معایش داریم، ماها هستیم که هر کدوم یه جهان میشیم، جهانیان، جهانها. آیا هر جهان یک جهانیست یا نه؟ من با این فرض میخوام بحث رو بگم، دوباره تأکید میکنم این برداشت من. اشکالش یعنی اون نقطه که تو ذهنم هست، حالا میگم ذهنشو هم درگیر کنم اینا، چون بعدا من تو بحث جنسیت میخوام استفاده کنم، میگم اولا شک کردم بگم اینا، بعدم نه، چون بعدا ما از این نیاز داریم به این بحث. یعنی اون حالا الان میگم کجا میخوام استفاده کنم، این بحث تنوع جنسیتی که الان مطرح شده دیگه، مثلا حالا من نمیشم تنوع رفتش، من 11 تاشو میدونستم، بعد الان یکی میگفته 46 تا جنسیت چه میدونی، یکی مثلا مرد و زن شما میدونستیم قبلا، فوقش هم یه همجنسگرا بعدش اضافه شده بود، بعدش بی جنس و دو جنس و چی و چی تا 11 تاشو من یه بار دیگه کردم، چند وقت پیش گفت 46 تا از 46 تا رو نمیدونم چوری بود، بعدش تازگی دیدم توی فرمای کسی گفت رفتم اینترنت نگاه کردم راست میگه، مثلا هی شی دی دیده بودید اینو؟ هیشی دی دیش یعنی چی؟ یعنی کسی که فعلا تصمیم نگرفته، سب کنی تا ببینیم چی میشه. حالا فعلا ممکنه یک دو جنسیه، ولی یعنی با بی جنسی هم فرق داره، دیش خیلی پریده بامزهی بود. حالا ما خواهیم اونجا به این مفهوم نیاز داریم، یعنی اونجا که میخوام بینن سراغ اینا که پیدا میشه، نه کجا داره در میاد اینجا داره میاد. ببینید راسل یه حرفی داره میگه که من خدا رو قبول نمی کنم، چون اگه خدا رو قبول کنم مجبور میشم، چون خدا همه چیو میدونه، منم هر کاری که میخوام بکنم خدا از قبل تعیین کرده. این شبهه رو داره. من به نظرم شبهه راسل به خاطر اینکه رب العالمین رو نفهمید و معایش رو نفهمید، این شبهه رو که راسل که میخوام حل کنم، میرم سراغ مسئله عدل الهی، عدل الهی آی مطهری. آی مطهری من قبلا هم گفتم من خیلی بهش ارادت دارم و واقعا هم طلبه که شاید برای نخونده باشه به نظرم یه پاش لنگه توی بحثای معرفتی، در این حال تعبد بهشون ندارم. من یکی از نظرات که مدت ها مبنای شیطنی داشتم، خوبم شرح میدادم، دفاع هم میکردم، بعدا نظری لایبنیتس رو دیدم، به نظرش نظری لایبنیتس بهتر از شیطنیه. اون الان میخوام خدمت شما بگم که رب العالمین و معایش رو توضیح بدم. ببینید عدلایی کی خونده؟ نخوندید؟ بخونید کتاب شیطنی بخونید، من میگم حالا نه اینکه نه خوب علیاتون باشه، بعد خونده باشید. خونده چند نفر خوندن؟
توی جامعه امتحان شده.
خب ایدایی که هم بس خوندن؟
اونطور درس داره.
باشه شما بگید فقط یه بار دیده باشید این کتابو، در این حد چه من بگم علاقه داری کسی خونده باشه بحث یادش میاد، من نمیخوام الان بالفعل حاضر باشید، من میخوام یادتون بیاد حالا چند نفر خوندن چند نفر نخوندن. شاید بطری فیک عدلیلهایی بخواد یک از مسائلی که حل کنه بحث تبعیض هاست، میگه چرا تو جهان تبعیض شبهینه، بعدش میگه تبعیض نیست تفاوت، توضیح میده مفصل بحث میکنه، آخر بحثش مسئله عدلایی یکی از مسئله مهمش این است که نظام عالم نظام احسنه، بر همین این بدی ها و اینایی که میبینید تو کل نظام قابل توضیحه. اگه شما میگید تبعیضه لازمه نظام احسن تفاوته، چون توضیحاتو میده. اون نکته اصلی که میخواستم بگم این است که آخر بحث تبعیضها ایشون میگه میدونی اصلا چرا شما شبهه میکنید؟ به خاطر اینکه صورت مسئله درست نفهمید. صورت مسئله چیه؟ شما میگه چرا من جای حضرت علی نیستم؟ چرا فلانی اینجا نیست؟ چرا من جای فلان کس نیستم؟ فلان کس جای من نیست؟ عمده شما تبعیض اینه دیگه. بعد اونجا که میخواد پاسخ بده، پاسخ میده. من خب اول من دفاع کنم شیطانی، هر شیطانی به سستی نیست، حرف قضیه متعال من بدن و طرف قوی تر دیدم رفتم سراغ اونجا. من قبلا که میخواستم ایشه که نمیگه، میگه ببینید در واقع جایگاه اعداد انسان ها توی نظام عالم مثل اعداده. یعنی چی؟ یعنی شما میگی 1 2 3 4 5 6 ستره. این که من چرا اینجا میگه اصلا شما اعدادو اگه دو غیر از یک نباشه که نمیتونه نظام اعداد شکل بگیره، اون همش یک، همش یک که نمیشه، بعد شما دو داشتش که غیر از یک باشه، سه باشه غیر از این دو تا باشه، درسته؟ یک. دومم این که شما که میگه آقا چرا من جای اون نیستم، همین که تفاوت تو عالم قبول کنی پس تفاوت میاد، همین که تفاوت اومد تفاوت ذاتی شماست. یعنی چی؟ یعنی شما اگه دو رو برداری بذاری بین سه و پنج، اسمشو عوض کردید دیگه، اونی که بین سه و پنج ماهیتش همون حقیقت چهاره، ولی شما بهش بگو دو، معلومه؟ ایشون میگه جای انسان ها تو جایگاهشون ذاتیه، این نیست که خدا اول ماها رو داشته باشه بعد یه جایگاه داشته باشه بعد یک یکی اینا رو تو این جایگاه بذاره. من دفاعیم که میکردم موقع تدریس میکردم بحث شهید در این بحثو، مثالی میزدم، میگفتم میدونید چرا من هست علی نیستم؟ شوفین آقا چرا من هست علی نیستم؟ میگم اتفاقا تو هست علی بودی، بعد هست علی که تو بود گفتش که چرا من هست علی نیستم، بعد جاتون عوض شد، حالا اون شد هست علی، شد تو شدی تو. تو نشون منظوره برسونم، یعنی اگه این دوه مثلا من اینم چرا مثلا هست علی، من بگم چرا هست علی نیستم، یا خب باشه جات عوض کنی، خب برو اینجا او بیاد اینجا، خب وقتی که من برم اینجا من شدم چهار دیگه، دیگه من نمیتونم در حالی که سوزنچی هم هست علی باشم، که هست علی وقتی شدن که هست علی هم بیسود انجی نیستن. تونستم منظور برسونم؟ من این مثال های متحریه با این مثال توضیح دادم که ببین اصلا معنی نداره یه کسی که خود جایی که دیگه باشه. این مدل های متحریه، این مدل های متحریه چه مشکلی داره؟ مشکلش این است که خروج این بحث نظام احسن نیست، تنها نظام ممکنه. نظام احسن با تنها نظام ممکن فرق داره. نظام احسن یعنی ما میگیم الان شما سوال میکنم میتونست خدا جهانی بیافرینه سوزنشی توش نیافرینه؟ خیلی واضحه که میشه، اما بعد ممنوعی مدرد نمیشه چون سوزنشی اصلا ذاتی عالمه. حالا توضیح میدم این شما سوزنشی چقدر مهم بوده تو وجود عالم، حالا این سوزنشی که مهمه یه دونه سوسکم همین حرف در موردش بیاده میشه، فرقی نمیکنه حالا با سوزنشی، ولی خامل سوزنشی اینجا میذاریم که مثال خیلی بارزی باشه. ببینید طبق مبنای متحری سلسله اعداد میتونیم سلسله اعداد داشته باشیم چهار نداشته باشیم؟ فرض نداره عدمش. در واقع تو فلسفه ما یه قاعده داری که اون قاعده من دیگه قبول ندارم، قبلا قبول داشتم، اون همین است که الشیء ما لم یجب لم یوجد، چیزی تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر هر چیزی هست همه ما واجب الوجود بالغیریم، واجب بالغیریم یعنی اگر چیزی هست حتما وجوب وجود داره، حتما وجوب وجود داره، یعنی غیر از این نمیتونه نباشه. یعنی اگه مثلا 5 دقیقه قبل این اینجا بود امکان نداشت جهان یه جوری باشه که این 5 دقیقه قبل اینجا نمیبود، حالا امکان داشت نداشت، یعنی خدا نمیتونست جهان رو یه جور بیافرینه که 5 دقیقه قبل ما اینجا نبود اون بر میبود. آدم میتونه، یعنی تحلیلی که آدم به عنوان یه متدین عادی داره احساس بکنه این حرف فلسفه همون حرفه که میگفتن ید الله مغلوله دیگه، خب چرا نمیتونه؟ خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه؟ چرا نمیتونه؟ میتونه. خدا نمیتونه مثلا ما میگیم اصلا ما تحلیل مثلا خدا نمیتونه یزید نیافرینه؟ میتونست، اما نظام احسن این است که نظامی است که در کلیت باید یزید هم توش باشه، اگه یزید تو کل نظام باشه این نظام بهتر از نظامی است که اصلا یزید نداره، نه که یزید خوبه، میدونی دیگه تحلیلش رو ببین شهید شهید وقتی توضیح میده اینجوری توضیح میده، وقتی استدلال آخریشو میاره استدلالش خروجیش نظام احسن نیست، تو نظام احسن یعنی شما میگه آقا جون ما میتونستیم جهانای مثلا جهان بدون یزید داشته باشیم، جهان بدون استعلی داشته، اما منفیشو بگم مثبتش بگم جهان بدون هستعلی ممکنه یا نه؟ خوار ممکنه، اما اینقدر جهان خوبی نیست، خوبترین جهان اون جهانی که هستعلی هم دوست داشته باشه، معلومه دیگه منظورم این، تو توضیح اینو میگیم، اما تو مقام استدلال مدل استدلال این است که فقط همین میتونه باشه، گویا خدا نمیتونه غیر از این کاری بکنه. این اونجایی بود که گفتم حرفای متحری برای من گیر داشت. لایبنیس نظریه داره، نظرش با مبانی فلسفی
بله.
ببخشید
الان خروجی
صحبت
شهید
متحری
تنها نظام
ممکنه، نمیگه ایشون رو تصدیق، آره اشکال من اینه، میگم ایشون یه جوری داره توضیح میده که خروجی توضیحش میشه غیر از این نمیشه. ببینید شما دو رو نمیتونی جای بین سه و پنج بذاری، نه اینکه نظام احسنی نیست که دو رو میتونی جای بین 3 و 5 بذاری، اما اگه بذاری خراب میشه، خوب در نمیاد. ولی اصلا نمیتونی شما اینجا، نمیتونی، محاله. درسته؟ بر همین من از درم سید استدلال شهید داری و این مبنای فلسفه اسلامی اجازه نظام احسن رو شرمش نمیده به ما، یعنی امکانش رو لااقل نمیده، در حد فهم خودم. و در واقع مثلا بهم گرده مسئله اختیار که سنگین ترین مسائله. آیا اختیار لب در اینه اختیار با علیت قابل جمع یا نه؟ یکی از ثمراتش این دو تا بحث ها، یعنی شما میتونید این به ما قبلا چه پاسخ میدن؟ من اختیار جز اخیر علت تام است. من اختیارم براتون بگم، من یک مقاله نشم جبر و اختیار تو سایتم موجوده، بر مبنای همین فلسفه صدر پاسخم دادم، اما پاسخ من همین اشکالو داره. یک کسی خیلی دقت کنه، ولی پاسخ خوبی دادم، من گفتم تدریس میکردم، دفاع میکردم. ببینید میگم همتون کافر نشید. فضای فلسفه اسلام اینجوری حلش میکنه، میگه آقا جون شما میگی اشکال این است که آیا اگه هر چیزی باید واجب بشه تا موجود بشه، پس من اگه میخوام یه تصمیم بگیرم باید علت وجوبی داشته باشه، نظام عالم دست به دست هم داده باشه تا من این کارو بکنم. خب اگه واجب بشه من نمیتونم غیر از این کار بکنم، من باید بتونم این کارو غیر از این بکنم تا بگم اختیار. پاسخ که فلسفه میگن اختیار جز اخیر علت تام است، یعنی چی؟ یعنی اگر این علت تام است، اینقدر جز داره که میخواد مثلا این فعل رخ بده، فعل ایکس سر بزنه، همه این عوامل باید بیاد، اختیارم به عنوان آخرین جز بهش میچسبه، اختیار که به این چسبید، حالا این کلش واجب میکنه. برای همین توضیحشون این بود، میگفتن ببینید تو اشکال تو این است، اینو حذفش کردی، تو میگه همه عوامل دست دست هم بده حتما فعل رخ میده، ما میگه همه عوامل دست دست هم بده با احتساب اختیار. این پاسخ رایج فلسفه اسلامیه. بعد شما اشکال میکردیم، یعنی من اشکالی که میکردم موقع و بعد پاسخ همینم فعلا میکردم، بحث گام به گام به این جلو میگفتم سوال ما این است که خود این اختیار محل نظام ماست. آیا این اختیاره خودش حادثه یا حادث و در نتیجه ممکنه یا قدیمه و اصلا علت نمیخواد؟ همه میدونیم اختیار ما تو هر لحظه حادثه. من الانه که تصمیم میگرفتم اینو بردارم، این اختیار از روز ازل با من نبود، همین که حادثه پس ممکنه، همین که ممکنه برای که موجود بشه علت میخواد. علت چه باید چی باشه؟ وجوبی باشه. درسته؟ برای همین که اختیار من بخواد بیاد به اینا بشسته، اومدن این اختیار میارمند سلسله علت های سی علت ها حتما اختیار میاره، و اگه حتما اختیار رو بس اختیار نیورده. اشکال معلوم شد؟ این اشکال هنوز تو فرد صدر اینا پاسا میدونم بهش تا اینجا اشکال معلومه که من برم گام بعدی همون من تون دارم میرم. اشکال معلوم شد؟ یعنی اشکالی نشد.
آخرتون توضیح میدید تا یه حادثه پس ممکنه، پس نیاز به علتی
داره. خب علتش هم وجوبیه،
آخرش
خب علتی وجوبیه. وقتی علتی وجوبی شد دیگه اختیار یعنی چی؟ یعنی من بتونم این کار بکنم یا نکنم. شما میگه این باید بیاد، اگر پس اینا همش که وجوبی بود، این یکیش هم وجوبی شد، کل عیزا وجوبی میشه، دست شما نمیشه. این اشکال من اون مقاله که هم گفتم قبلا نمیشم پاسخ شدن، گفتم ببینید اشکال شما ها دارید اشکال میکنید اینه که شما علیت و اجزا رو اینجوری تصور کردید، اجزا رو این شکلی تصور کنید. ببینید اون که میگن جز اخیر علت تامی این شکلیه، اجزا اینجوریه، جز اخیر اینجاست. حالا چه فرق میکنه تو شکل؟ فرقش اینه که اونجا من اینجوری توضیح گفتم، ببینید ما یه حیثیت انفعال داریم، یه حیثیت فعل و فعال بودن. ما از چه حیثی منفعلیم؟ از حیث علممون، از حیث احساساتمون منفعلیم. یعنی اگه یه چیز اثری میذاره روی ما، اثر میذاره روی شناخت ما. شناخت امر فعال نیست، منفعله. شما چشم رو باز میکنی، بخوای یا نخوای این چراغ رو میبینید. همین که من میگم دو به علاوه دو، بخوای یا نخوای، اگه ریاضی بلد باشی میفهمی چهار. میگه نه من خوشم نمیاد دو به علاوه باشی چهار. به شما ربطی نداره. وقتی که بیاد منفعلی شما. احساس هم اینه، من به طرف دارم تو میترسید، حالا میترسید خودتو رو پا کنترل میکنید که مثلا نخواهید از جاتون، مثلا احساسی ندگه وقتی یکی از دنیا برند نزدیکانتون ناراحت میشید، درست خودتون هم نیست ناراحت میشید، انفعال دیگه. انفعال ما اونجا یعنی ما گفت این وجود آدم ابعادی داره، یه ابعادش ابعاد تأثیرپذیریه، یه ابعادش ابعاد تأثیرگذاریه. فعل انفعال فعل منظورم. بعد میگفتم جزء اخیر علتنامه اینو میخواد دیگه، میخواد بگه تو وجود شما یه ابعاد انفعالی دارید، یه ابعاد فعلی دارید، این علت ها رو ابعاد انفعالی شما تأثیر میذاره، اختیار اون بعد فعلی شماست که سر فعل از شما خارج میشه.
همینه در عرض هم اتفاق میفته. اگر این الان اون رابطه طولی بود،
نه این طولی نبود. ببینید نیا که من اینو میخوام بگم، هم جزء اخیر یعنی یک جزئی از مجموعه، گفتم جزء مجموعه رو دو جور میتونی نیا کنی،
این جزء اخیر اون جزء اخیری که مثلا حالا تو تصور همه ما هست اونها هر رویت باشن، حالا این بیاد اضافه بشه و حالا یه فعلی
و این که میخواد اضافه بشه
از این مدلیه که مثلا اینها ببینید یه مفهومی توی فیزیک هست مثلا مفهوم آنتروپی مثلا بهش میگن که هر سوالی که اون جون چیزایی که مثلا حالا نمیدونم چجوری درست من میتونم توضیح بدم یا نه، اینها مثلا رنگ ها که در هم قاطی میشن خب یه رنگ جدیدی رو پدید میارن، یه ماده جدیدی رو پدید میارن. خب الان این که شما میفهمید از این حیثه، یعنی مثلا
اما اونه که اصلا اختیار نیست، نما میکنم اختیار رو توضیح بدیم. ببینید فلاسفه
اونا بر اساس اختیار،
آنتروپی که اختیار نیست، آنتروپی میل و بینظمیه که همینجوری اینا در هم آمیخته میشن، از تصمیمی نمیگیره.
الان از این مدل این فهمیده میشه.
ببینید فرق این یعنی اینجا اینو میخوام فرق این دوتا، یه طلب یه جزء اخیر این است که علت تامه میخواد حاصل بشه. مثلا شما میگی بخواد میز درست بشه، میگی برای درست شدن میز نجار میخواد، انگیزه میخواد، چوب میخواد، اینا همشون یه چیزای کنار هم
میشه این
مدل. من گفتم با این مدل این اشکال خیلی پررنگه، خواستم این مدل رو حلش کنم، بردم توی مدل دیگه. این مدل رو با این مثال بگم برای شما بهتر معلوم بشه. میگم نیا کنی دو حالت، دو تا مثال تصور کنی. یه بار اینه که میخوان ایشون رو بکشن توسط من، چیکار میکنن؟ من رو میارن دست پا میبندن میشدم به دیوار، یه دست دارم میزنن تو انگشت من، دست من اینجوری میارن، اصلا خودم هیچ نمیتونم که هر چند تقلا میکنم دستام بسته نمیتونم، دستام به زور میارن اینجا، میارن به سمت ایشون، ماشه رو میذارن اینجا، تق میکشن انگشت منو. الان کسی میگه سوزن چی ایشون رو کشت؟ ها؟
نه.
نمیگه اینجا، یعنی اینجا این عوامل بیرونی اومد منو دور زد خارج شد، درسته از دست من خارج شد اما از اراده من نگذشت. حالا یه بار دیگه چیکار میکنن؟ میان میگن که یه تفنگی میزنن رو سر من، یه کم میدن دست من، موازم رو که من دستم برنگردونم، مثلا دستم رو نمیزنن برگردونم، میگن که یا میکشی یا میکشیمت. اگه من الان ایش رو بکشم میگن سوزن چی کشه؟ نه الان من کشتم. فرق اولی با دومی چیه؟ ببینید تو دومیه روی علم من، احساسات من اثر گذاشتن، من به عنوان یک کل اراده کردم که او را بکشم، با اینکه این یه جرم من کمتر از جایی که همجور ابتدا رو ساکن بکشم اون بحث دیگری داره، اما این عوامل دست دست هم داد روی من اثر گذاشت، من یک واحدم، یه ابعاد انفعالی دارم، یه ابعاد فعلی دارم، ابعاد انفعالی متأثر شد، ابعاد بعد فعلی عمل کرد. برای همین من گفتم جزء اخیر رو اینجوری ببینید نه اینجوری، جزء اخیر نه که یه جزئی کنار بقیه جزئا، جزء اخیر یعنی اینکه این جزئی که حیث صدور فعله. این پاسخ واسه خیلی خوبیه، اشکالش چیه؟ این من تو مقال نوشتم به نظرم خوبه، اگر هم میخواید دیگه نگم بقیه شو، این اشکالی داره هم کنم که وقتا با این دارم.
اجباره
هست؟ آره دیگه
استراره هست، چون ما
میگیم
مثلا جب چند
بله.
بعد باز با اون
نظام
احسنه
نمیذاره
چون مجبور بودم این حرکت رو انجام
بدم. حال اشکالش کیه؟ اینجا فعلا خوبه، این کلی فوسفوس رو من نوشتم و مقاله خوبی بود و چیز بود،
یعنی شما میفهمید
همین بود. من سر کلاس ها میگفتم ای کسی بتونه جبر و اختیار رو توی یه جلسه بگه مشکل حل بشه معجزه کرده، نمیشه. بعد سر کلاس هم اولین باره که اینو گفتم همه قبول کردن، همه قبول کردن، باز من نبی ام ادعای نبوت هم میکنم چون معجزه، من اولا ادعا کردم این معجزه است، شما قبول کردید حالا دیگه معجزه هم رخ داد. حالا این جزء معجزات منه، ولی معجزه است که میشه زیر سوالش بود.
یعنی احساسات علم و اصلا
میدونم و اختیاری کاری رو انجام میدید؟ این که معلومه که اینه دیگه، شما اختیارتون تحت تاثیر خودتون نیست، اختیار آدم از خودش در میاد. این
میر چی؟ اینجوری که شما میفرمایید بازم تحت تاثیر من نمیشه، چون احساسات
علم منم، علم من نه علم دیگری، که علم منه، احساسات منه. از این نکته همین نیست که شما شروع کردید، اون گیری که داره همینجاست که اول میخوام اگر حالا این چیز نشید این پاسخ خوب یاد و اگر این پاسخ دوم من متوجه نشید پاسخ اول نگرش برید کلی هم این فکر کردید. اون اشکال ترام رفتی سراغش اینه، خلاصه با همه اینا که گفتی این حادثه یا ممکن یا قدیم حادثه، حادث طبق نظام فلسفی شما ممکنه، ممکن طبق نظام فلسفی شما تا به حد وجود نرسه صادر نمیشه. پس این علم و انفعالی که تو خودت هست وجود میاره یا نمیاره؟ اگه وجود میاره هم، اگر هم وجود نمیاره پس هیچ. همین اشکال چیه؟ این اون نکته هی گفتم تو اینجا رو در واقع یاد میشه، ولی این خیلی ظریف تر از اون قبلی است.
یه بار دیگه اسم مقالهتون
میفهمم. هم جبر و اختیار، مثلا مروری بر مسئله جبر و اختیار تو سایت من بزنید کلمه جبر و اختیار هم فقط یه دونه مقاله بیشتر نمیشه.
یعنی میفرمایید اون اصلی که گذاشتن تو دستتون و مجبورتون کردن شما و با اراده خودتون دارید شریک میکنید، در اون حالت باز که اجباری
باید. یعنی اگه اینها بیاد، اگه این کارا رو میکنن، علم که انفعالیه دیگه، این کارها رو کنار هم بزنن که این انفعال رخ بده، حتما شما این کارو میکنی، قاعده شماست، پس اختیار میشه. اگه حتما نمیکنی، یعنی میتونی علمه بیاد، انفعاله بیاد، احساسه بیاد و شما این کارو نکنی، پس این از نظام اشیاء مانند جبل میاد بیرون میره، از ضرورت علی بیرون میره. گیر بحث این است که از ضرورت علی با اختیار قابل جمع میاد گیشه. گفتم با این که این به نظرم تقریبا خیلی خوبیه، گفتم خدا منم مدت هایی رو گفتم، اما این گیر ظریفو داره که خلاص خود این، یعنی تو این تحلیل این گیر رو داره، وگرنه الان تحلیل دیگری که میخوام بکنم یه قالب همینه. این قاعده رو من قبول ندارم، این قاعده رو من میخوام، این قاعده رو زیر سوال دارم، نه اینکه این تحلیلو. اون نکته چی؟ حالا بازم حرف لایبنیتس رو بگم. لایبنیتس در قبل لایبنیتس هم کتاب درست به عدل الهی، تو عدل الهیش که من به نظرم این حرف همش تو اونجا دیگه خیلی معنیدار میشه، ایشون مدل فلسفیش با فلسفه ما فرق داره. ما تو مدل فلسفیمون واقعیت رو، من نفیقه کلا کافر میشید آقا ببخشید، واقعیت رو مساوی میدونیم با وجود. هر کیم غیر از این بگه چهار تا فوش و بده بیره باش بگیم که جرعت نکنه حرف بزنه، از اون متکلمین بدبخت شدیدن. الان تو بحث کتاب کلامی نمیخونید دیگه شما، ولی ما که میخونید شرح تجدید اونجا نظریه حال رو شنیدید؟ نظریه حال توی کلام این بود که میگفتش که بین وجود و عدم واسطه ای هست که نه وجود داره نه عدمه، کل میزنن سرش تا میرسن من این اسخف اقوال نفهمای فلان فلان حال فلان فلان نمیگن، ولی استاد ممکن سر کلاس بگه اگر عصبانی بشه دست این چرت و پرت دیگه گفتن. حالا من چرت و پرت رو باشم باز میکنم ببین بیچاره چرت و پرت میگفتن، مرد شما حلش کن. شما این خیلی از حالا من گفتم هر وقت نظر خیلی سخیفی دیدید برید ببینید چه خبر بوده، وگرنه آدم اینقدر سخیف حرف نمیزنه. گیر این بدبخته چی بوده؟ گیر این بدبخته یه مسئله بوده که هنوز که هنوزه مسئله است به نظر من، اون این است که علم خدا به اشیا قبلا ایجاد، علم خدا به اشیا، خدا آیا قبلا اینکه چیزی رو موجود کنه میدانه یا نمیدونه؟ مثلا سوزن چند ایجاد نشده، یه میلیون سال قبل خدا یه میلیون سال قبل میدونه سوزن چی ای توی یه میلیون سال بعد ایجاد میشه یا میکنه خود ایجاد میکنه دیگه، یا نمیدونست؟ ها؟ تو واضحا این فلسفه رو تکفیر کردن، خدا هم تکفیر کردن بندگان خدا، من هم باشن تکفیر کردن، دفاع کنم از این تکفیر کننده ها. خب آقا میدونه دیگه، خیلی واضحه که میدونه، من شما میتونی مستنون بشه بگه نمیدونه، بعد شما میگه نمیدونه، چرا میگه نمیدونه؟ دقت کنید نظریه اینا چی بود. آها این متعلق علم خدا، علم بشه یا علم به ذات کار ندارم، علم خدا به سوزنچی متعلق علم خدا قبل الایجاد موجوده یا معدومه؟ اگه بگه قبل الایجاد موجوده پس ایجاد کردن چیه؟ اگه بگه قبل الایجاد معدومه اصلا هیچی نیست، و خدا نمیدونه چیزی که هیچی نیست و میشه دونست؟ ما تو خودمون چی رو مسئله حل میکنیم با ذهن؟ میگیم ما ذهن داریم، او تو ذهن من هست، هنوز تو خارج نیست. خدا که ذهنم نداره. برای همین از اشکال اینا این بود. میگفتن آقا بین وجود و عدم یه چیزی داریم اسمش داشتن حال. این حاله نه وجود داره. چون اگه یه وجود داره ایجاد خودم گفته قبل از نه معدومه، چون میگه معدومه علم خدا بی موضوع میشه. اصلا خدا علم نداره. اگه بگی ندان نیستش، این خدا نمیدونه دیگه. خدا یه چیزی که هیچی علمش به چیزی تعلق گرفت که نمیخوره اینجا. این علم به جایی بخوره دیگه. فهمید چی شد؟ این خب من جز کسایی هم که این طرف قائل هم میگه آقا جون واقعیت گسترده تر از وجوده. فقط تصور کنید واقعیت گسترده تر از وجوده چیه؟ تو خیلی جاها تو فلسفه اسلامی ما پر از این حرف هاست. همینجون حالا این بدبختان این تو سرش رو خود رو میاد تو فلسفه بگید الماهیتو من حیث و هیه چیه؟ حالا که جنب فلسفه خوندید دیگه الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه برش بلدیستی؟ نخوندیم فلسفه لا موجوده ولا معدومه. حالا این فلسفه اینو بگن کار بدی نکردن، متکلمی بگن فلان فلان شده. حالا همین گفتی تو ماهیت من حیث و هیه نه موجوده نه معدومه. خب حالا دیگه حالا بقول اینو میگن حاله. یعنی شما قبول کردید واقعا ماهیت حیث ماهیت غیر از حیث وجوده. خب ما حیثه دارن سوال میکنیم، حیث ماهیت یه حیث واقعیه؟ نه، ماهیت حد وجوده. باشه، حد وجود، حد وجود خود وجوده یا یه حیثیست غیر از خود وجود؟ ما یعنی این شواهد داره به فلسفه اسلامی و این سازه رو نیست. حالا گفتم خب من نظر این است که واقعا اوسر وجوده. تو این فضا حرف لایبنیتس معنی داره. لایبنیتس معتقد است که ببینید توی تلقی این تلقی جهان موجود تنها نظام ممکنه. توضیح دادم دیگه توی تلقی فلسفه اسلامی، چون یا هست یا نیست، غیر از هیچی نداره. اما تو تلقی لایبنیتس ما بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم، واقعا در کاره. خدا این همین جهان ممکنم به خدا وابستن اما موجودشون نکرده. از این بی نهایت جهان یکی رو موجود میکنه. همین شروع شد؟ از این بی نهایت جهان یکی رو موجود میکنه. اونی برای همین از این، یعنی شما میتونید الان یه جهان داشته باشید بدون سوزنچی، یه جهان داشته باشید با سوزنچی، و جهان با سوزنچی احسن از جهان بدون سوزنچی. من گفتم مسئله خودم هم منظورم معلوم شد دیگه. یعنی هر حال سوزنچی بوده سوسکه، این سوسکی که مثلا الان توی کلاس دارم، یه جهان بدون این سوسکه، یه جهان با این سوسکه، و اون جهان موجود احسنه. خب این تلقی جهان ممکنه تصور بکنید. تو جهان ممکن مفهوم اختیار خیلی مفهوم جالبی میشه. چی میشه؟ این است که آیا ما اختیار داریم یا نه. من بعد اینو دوباره میگم، برداشت من هیچم چیز نمیکنم، اصراری هم روش ندارم. قبول، یعنی خودتون برید اگه درست بود قبول کنید، درست هم نبود مسئولیتش برده خودتون. هیچ مسئولیت قبول نمیکنم. روز قیامت این تو گفتی. ببینید برداشت من این است که اون امانت، اول قلب امانت، اونی که به انسان دادن چیز نپذیره، اصلا کاملا تو ذهن من این است که همون اختیار است. تو احادیث میگن تکلیف، تکلیف هم اصلا اقتضای اختیاره. آخه ببینید جمله صدر و زیرش با هم ناسازگاره. تو تلقی همین این انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و حملها الانسان. و یه امانت دادیم کوها، آسمان، زمین، گفتن نه ما نمیتونیم، ما قبول نمیکنیم. به انسان دادیم، باید چی بگه؟ آفرین چقدر تو آدم خوبی بودی، انهو کان ظلوم جهول، ای فلان فلان شده. یه دیگه ظلوم جهوله. آقا این چه تناسبیه؟ اینو شما داره اختیار خیلی معقول میشه. امانت اختیار، حالا اختیار تو جهان ممکن توضیح میدم. اختیار رو دادیم به انسان، اختیار رو گرفت، کار خوب نکرد. اختیار میتونست، یعنی شما اگه مثلا علم میدادی، علم خوب چیز خوبیه، هر چی که بدی خودش خوبه، خروجیش هم خوبه، تنها چیزی که خودش خوبه خروجیش میتونه بد باشه اختیاره. اختیار رو دادیم به اختیار، درست عمل نکرد، ای فلان فلان شده. اختیار رو گرفتی چرا خرابش کردی؟ حالا ببینید این میخوام اختیار اینجا بگم، تصور من اینه، تاکید کنم تصور من اینه، میخوام جهانی ممکن رو با اختیار توضیح بدم. ببینید خدا قبل از اینکه آدم رو بیافرینه نظام ضرورت علی معلولی همه حرف فلاسفه کاملا سرجش درست بود. به چه معنا؟ به این معنا که اگه شما اول عالم وای میستادید، این نقطه شروع عالم، قوانین علیت رو دستت داشتی، همه وقایع یعنی هر شیئی رو میشناسید، اشیاء رو هم تمام دستت داشتی، میتونی تا آخر عالم پیش بینی کنی. میشه یا نه؟ یعنی شما بدونی چه چیزهایی داری، صحنه شما چیه و چه قوانینی داری، تا آخر میتونی پیش بینی کنی. یه کامپیوتر فوق ابرآیینه هم داشته باشید، میتونی پیش بینی کنی دیگه، معلومه دیگه. اما خدا آدم رو که آفرید نظام عالم به هم خورد. چرا؟ چون تا قبل از آفرینش عالم تنها کسی که جهان میساخت خدا بود. یعنی تنها کسی که از جهان ممکن کجا نوشتم از این جهان ممکن یکشو میآورد تو عالم موجودش میکرد خدا بود. از کل جهان ممکن با نظام علیت گذاشته بود یه جهان موجود بشه. بعد این مثلا آدم رو آفرید، آدم که آفرید گفت تو هم اجازه داری جهان ممکن وارد کنی. اون اختیار چی میشه؟ اختیار معناش این است که اینها الزام روی نمیاره. یعنی چی؟ یعنی این که نظام عالم، اقتضاعات عالم اینجوریه. اصلا اختیار از کجا شروع میشه؟ داستان آدم هم جا داره شروع میشه. از کجا شروع میشه داستان؟ از کجا لحظه حساس داستان که خدا سری میره سراغ اینجا مقدمه رو؟ آقا آدم رفت تو بهش، حالا بخور این کار رو بکن، کلی گشت صفا کرده، یه دفت تو بریسی خوردن درخ خالی کردی سر کن بگو تو بهش چی کار رو میکرده چی نقدر صفا خدا تو داستان آبایدان یه راست گفتیم نخور رفت خورد. یعنی نظام ببینید
حیوان
میشه
گفت نزدیکترین نقطه
و عدم
تعادل رو
خودش
شروع کرد.
حالا شما عدم تعادل رو ببینید، نه نقطه من اینه، یعنی شما اگه حیوانات مثلا غریزه جنسی داره تو لحظه عمل میکنه، غریزش ترتیب میشه دیگه عمل نمیکنه. اینا یعنی شما اگه اول عالم وایسی تمام حیوانات هم میتونی پیش بینی کنید، با نظر داروین همه حیوانات هم میتونی پیش بینی کنید، تناظر بقا هم بگید همه رو بگید. اما چی رو میتونی پیش بینی کنید؟ این که همه عوامل دست به دست هم بده این کار رو بکنید اما شما این کار رو نکنید، اینجاست که پیش بینی شما به هم میخوره. درسته؟ خدا به انسان اختیار داد. یعنی چی؟ یعنی گفت توی آدم اجازه میدم بهه که تو هم همون گونه که من عالم ایجاد میکنم تو هم برداری یکی از جهان رو بیای. اما این تفویض نیست. فرق تفویض چیه؟ اگر ببینید تمام جهان ها و تمام نظام های ممکن همش قاعدش دست خداست، نظامش هم دست خداست، ما کاری که میتونیم بکنیم این است که الان این جهان داشت میدم با عمل من قرار بود این بری به جهان دیگه، من این بریش میکنم، وقتی این بری کردم یه جهان دیگه اومد، وقتی یه جهان دیگه میاد با تمام لوازمش میاد دیگه، بقیش دست من نیست. یعنی فرق من و خدا تو همینجاش اینه که من اگه یه رفتم به جایی که ببینید گفتم توی نظام عالم قرار بود این اینجا باشه، مثلا تو نظام علی من بنی وقتی برشم گوشمش اینجا بقیه آثار خودشو میذاره ها، ولی که من دلم نخواد کار ما اثر خودشو داره. یعنی یه جهان دیگری تو سیستم وارد میشه که اون جهان همش داره و خدا رب همه عوالمه، همه این جهانهای ممکن ربشون خداست، به شما اجازه داده یکیشو بیاری تو میدان، شما اجازت فقط همین مقداره یکیو بیاری، اما شما خوبه رو نمیاری، بعده رو میاری ای فلان فلان شده، اگه خوبه رو میاری ای آفرین به تو از همه بالاتری. یعنی اینجاست که دعوا داره رقم میخوره. آدم ببین به همه فرشته ها همه حیوانات که بهش بودن، حیوانات دارن بودن تو بهش، ما میگن سر آدم کلا باش خود این ماری اونجا بوده دیگه، همه اینا تو جای جای خودشون کار خودشون رو میکردن. به آدم گفتن تو هر کاری میخوای بکنی بکن، یه دونه جا برای اختیار میذارن، اونم اینه که این یکی رو نخور. یعنی جا برای اختیار به معنا همش جای اختیار بود، هیچ جا به دیر نمیدن، یعنی تو هر جوری نظام رو هم بزنی من قبولم، این یکی رو نزن دقیقا میره اینو میزنه، وقتی اینو میزنه سیستم به هم میخوره، سیستم به هم میخوره طبیعیه، بس سیستم به هم میخوره اختیارش اینه. مثلا خدا آدم آفرید که تو زمین بیاد این کارو بکنه، تونستم تصور رو بگم؟ برای همین ما مثلا مسئله بدا به نظر خیلی خوب حل میشه با این تصور تو نظام ضرورت و علی معلولی اینها که فلسفه دارن، اون متعدد اون جبر اختیار میگه مسئله بدا رو فلسفه حل کرده، ما کل خوشحال دیم حلش کرد، رفتیم کل زیر رو کردیم حل نشد، ولی به نظر ما این تصور حل میشه. بعدا یعنی چی؟ یعنی سیستم از حیث سیستم بودنش قابل پیش بینیه، اما آدم ها قابل پیش بینی نیستن. یه دفعه شما دلت بخواد یه کار دیگه بکنی، بابا همه چی دست دست هم، دو تا کار نکنی. نه، برای همین است که وقت نکته بعدا میدونی چی میشه. این برداشت من ها، میگم ببینید خدا جهان رو شروع کرد، آدم آفرید. آدم که آفرید اینجوری شد جهان. جهان بی نهایت جهان ممکن دار. هر کدوم ما هر تصمیم خلاف قاعده میگیریم داریم سیستم رو به هم میزنیم. یا شما تصمیم ذیل ذرات علی میگیری، یعنی یه مشتی به شما میدن شما دردت میاد خود به خود کشیده بشه، یعنی اقتضای ذرات علیه کاره. اما هر جا یک چیزی رو جابجاش میکنیم، اینجا داریم وارد چیز میشیم، یه جهان دیگه میاریم. بعد بی نهایت جهان اونجا چه جهان پیش در پیش میشه، یعنی چقدر ما جهان رو داریم قاطی قاطی میکنیم. مثلا برای همین از وقتی آدم شروع کرد زمین گذاشت، کل عالم به هم خورد، محیط زیست به هم خورد. ببین همش به نظر با این تصور قابل توضیحه. فقط این نکته خیلی شیرین داره اینه که اون بی نهایت جهان ممکنی که خدا داره، همش خروجیش میشه محدودیت، آخرش که میشه قیامت، سرش محدود. اما تو همین دنیا همش میشه محدودیت. یعنی خلاصه هر کدوم این جهان رو وارد سیستم بکنی، آخرش به محدودیت ختم میشه. فقط تنها کاری که ما میکنیم اینه که این جهان رو میاریم طولانی تر میشه، اون یکی رو میاریم که زودتر میشه.
دور میزنیم،
دور میزنیم، عقب میاریم، جلو میاریم. ولی از این، یعنی من بعدا رو اینجوری میفهمم، بعدا پذیری چی بعد؟ خود محدودیت بعدا پذیری نیست، اما گفتن تمام علائمش بعدا پذیری. یعنی چی؟ این همه علائم که ما گفت آقا چرا تو گفتی اگه بعدا پذیری؟ با خاطر اینکه آدم ها یه دفعه انگشون میگیره، چشون میگیره، چیز میکنن، همشون به هم میزنن. پس دلیل انسان داره میگه که لولا آیتان فی کتاب الله، به شما تا روز قیامت همه چی میگفتن. آیتان چیه؟ ما لن زخم آیتان اونانسه ها، از آیت بدار. ما هر چی بخواییم یه دفعه به هم میزنیم. ما چون اراده ما ذهن رب العالمینه دیگه، یعنی ما خارج از سیستم خدا عمل نمی کنیم. خدا که رب العالمین پاسخش رو به سار در مردم میشه. سار خدا به راسل گفتم اول میشه. اگه گفتم راسل اشتباه گفتم، سار. نه سار. پاسخ اشکال سارت هم معلوم میشه. سارت میگفتش که اگه خدا باشه من فقط همین کار رو باید بکنم. میگم نه، خدای ما رب العالمینه، اگه خدا باشه تو همه این کار رو میتونی بکنی، فقط هیچ کاری که بکنی از دایره خدا خارج نیست و همه اونا رو خدا داره تو امداد میکنه که تو این کار رو میکنی. خب این ها محسن برگرم به این جلالتون فی ها معایش، یعنی چی؟ این ما تنها موجودی که تو نظام عالم براش معایش اجازه دادیم انسان بود. وگرنه اگه گفتم معایش جمع معیشت به چه گیر، خب مثلا حیوانات هم معایش دارن. یعنی آیا فهم میکنه که مکنا کم فل ارض و جعلنا لکم فیها معایش، یا لقد مکنا الارض و جعلنا فیها معایش؟ حتما این بودش که این معایش رو برای ما قرار داد، نه برای حیوانات. وگرنه از به معنی عادی معیشت همه حیوانات معیشت دارن. وقت شما نگاه کنید دراز بحث انسان شناسی، مردم شناسی، انسان تنها موجودی است که معایش داره. یعنی چی؟ یعنی شما سراغ مثلا زنبورها میتونید همین الان بررسی کنید، بگید آقا ما مثلا 50 مدل زنبور تو عالم داریم. من نمیدونم، من مثال دارم میگم. این مدلش مثلا زنبور عسل، زنبور حال زنبور عسل خودش 30 مدل مثلا. این مدلش ما میگیم زنبور کافر، نمیدونم شو چش میگم زنبور گنده، ما میگیم زنبور کافر. این مدلش زنبور مثلا کشک، این زنبور پشم. اگه یه مدل زنبور رو شما تو عالم بشناسید، این زنبوره تو آفریقا باشه، تو ایران باشه، توی نمیدونم فلان جا باشه، یک معیشت داره. درست یعنی؟ یعنی فرق بیولوژی، زیست شناسی با انسان شناسی این است. هر حیوانی یه معیشت داره. یعنی چه معیشت داره؟ یعنی موریانه همشون مثل هم زندگی میکنه؟ نه، ما انبای از موریانه داریم، اما هر نوع موریانه زندگیش همینه. برای شما یه مدل موریانه رو زندگیش رو تحقیق کنی، این مدل رو جای دیگه عالم پیدا کنی، میدونی که این کار خواهد کرد. یه دونه مورچه رو اینجا پیدا کنی، این مدل رو همین ها. اما انسان رو، یه انسان سفید پوست اینجا پیدا میکنی، دو قلوش رو میری تو آمریکا پیدا کنی، جور دیگه زندگی میکنی. دو قلوی همین ها، دو قلوی چی؟ دو قلوی طبیعی چی میگن؟ دو قلوی که
همسان.
دو قلو همسانش میری یه جور دیگه زندگی میکنی. اصلا نه، هم تو خونه باید دو جور زندگی میکنن. این نشون میده که ماها برای انسان، انسان تنها موجودی است که میتونه معایش داشته باشه. تو این فضا ببینید عالمین، هم جهانیان هم جهان هاست. ما تنها موجودی هستیم که هر کدومون یه جهانیم، بلکه هر کدومون جهان ها داریم. یعنی هر لحظه در همین مثل توبه میکنیم ما. اصلا خیلی عجیبه آدم توبه میکنه، توبه میکنه چی؟ یعنی جهان داره اینجوری میره، بعد یه دفعه جهان این بری میره. بابا این جهان داشت این بری میره، تو تکلیف کن معلوم بود تو آخر آدم خوبی هستی نه بدی هستی. معلوم نیست عاقبت به خیلی مهمه. چرا عاقبت به خیلی مهمه؟ چون همه ما که الان خیلی خوبیم، همه ما منطقه‌اش هست علی هم شامل میشه. اگه خدای لحظه لوچی لا تکل نقل نفسی طرف تا عین ابدا، یعنی خود از علی علیه السلام امکان تخطی داره، پیامبرش امکانش براش هست. یعنی چی؟ یعنی خدا اختیار داده، اختیار اینه که او هم میتونه این اختزار رو عمل نکنه. برای همین میترسه اگه به خودم بلم کنی، من بدون عنایت تو بخوام تصمیم بگیرم، من معلوم نیست تصمیم درست بگیرم. تونستم برسونم؟ برای این بعدا رو برای من به نظر میسه با این حرف خیلی از معارف دینی ما قابل فهمش و قابل چیز چه نزنش جاره ترکیه بگیم یاده بودم و در نبیش اصلاری هم ندارم توش. خب
ولی خدا تو همچه در مورد همین مسیری که فهمیدیم هر کس ممکن از مسیری به و دور بزنه، این شامل در حال انبیا و ائمه که مسیر رو مستقیم میان دیگه.
انبیا و ائمه رو یه حکایت دارم برای خودتون رو شناسه رو میکنم. نه اینقدر مستقیم اشاره کنید، وگرنه مؤاخذه های قرآن نسبت به انبیا معنا نداشت. من بس اسمت در مرتبه کلاس شما گفتم. خب الان بس این اسمت بر در مرتبه
مسیری که بالا خدا هست، این مسیر مستقیم میاد تا برسه به
مهدویت انبیا. اینجوری نه نمیاد. اصلا نظام عالم ما انسان ها داریم میبریمش جلو. ببینید ممکن است این حرف ممکنه، ممکن است یه مسیر مستقیمی تو عالم باشه علل قادر، اما یعنی بی‌نهایت مسیر داریم یکش مستقیمه، اما این که اونی که در عالم رخ میده این مستقیم باشه علل قاعده نه. اصلا این تصوره میدونید یه مسئله خیلی مهمه. من خودم خیلی به این فکر کردم، الان هنوز بهش قائلم، فکرم میکنم پاسخ دیگری نداره، هیچ پاسخ منتها دوباره میگم ممکنه من اشتباه کنم. این است که فلسفه خلقت چیه؟ فلسفه خلقت سوال بسیار مهمی برای زندگی ما. یه سوال پاسخ کلیشه‌ای داریم، اومدیم چرا زندگی کنیم. من پاسخی که خودم آخرش بهش رسیدم این است که فلسفه خلقت امتحانه. هم با همین ادبیات هم کاملا معلومه، یعنی خدا هیچی از ما نمیخواد. اصلا نه قرار ما عدالت محقق کنیم. چند روز دیروز با یکی از پیام نوشته آقا وظیفه من تو جامعه در قبال اینا چیه؟ گفتم هیچ وظیفه‌ای تو جامعه نداری. کدوم نیاز جامعه رو من باید رفع کنم؟ این نوشته بود هیچ نیاز، اصلا خدا نیاز جواب همه رو میتونه رفع کنه. عدالت محقق میشه، اصلا خدا میتونه کاری داره براش یه فوتی بکنه عدالت محقق میشه. کاری نداره، هیچ کاری بر عهده ما نیست از این جهت که فکر کنیم اگه من نباشم من باید برم این کار رو انجام بدم و خب نظام عالم معطل سوزنچی بوده، سوزنچی بیاری مشکل عالم حل کنه. نه، فقط این بوده خدا خواسته ببینه که خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، ببینم چیکار میکنی، چی کار میکنی، نه اینکه چه کاری میکنی این کارا، ببینن درست تشخیص میدی یا نه، در حد وسع خودت درست عمل میکنی یا نه. تو موقعیت قرارت میدم، تو موقعیت امتحان، کل نظام عالم ابتلا و امتحانه، تو فقط با تو ابتلا و امتحان رو درست رفتار کنی. اصلا مهم نیست چی کار داری میکنی، منظور معلومه، نه اینکه مهم نیست چی کار میکنی، مهم این نیستش که چه چیزی در عالم رخ میده. اینجوری بگم، مهم نیست که عدالت محقق میشه یا نه، حتی تا این حد مهم نیست توحید در عالم محقق میشه یا نه، مهم اینه که توی سوزنچی تو موقعیت قرار گرفتی درست عمل کردی یا نه، تمام تلاش رو کردی یا نه. اگه تلاش رو کردی درست عمل نکردی که نداری، من خود قبولش دارم. من برداشتم نظام خلقت اینه. تو این فضا میخوام بگم وقتی خدا نظام خلقت اینجور آفرید، معلومه که مستقیم به نتیجه نمیرسه. خروجیش نه که مستقیم به نتیجه نمیرسه، منظورم اشتباه برداشت نشه، یعنی قطعا اونی که رخ میده تو عالم همش به هم ریختنه. برای همین است که اون چه دیگه پیامبر داره تو سفر معراج که راجع تو رب بیکرارن، وقتی بهش خبر سقیفه رو میدن بارها به خدا گفتم خدا نمیشه یکی رخ نده؟ نه نمیشه رخ نده، اصلا قرار سر راست به مقصد برسید، قرار با اختلاط برید. اصلا تنها کاری که این آدم بفهمه اصلا کل فضای شبهات عدد و اینا تو ذهنش یه دفعه حل میشه. ما همش یک از اشکالات ما اینه تو شبهات عدل هی میخوام بگیم خدا کار بد نمیکنه، یادمون میره اصلا خدا میخواد امتحان بکنه، وقتی میخواد امتحان بکنه همش کار بد میکنه، به معنی شما همش یه کاری میکنه که شما خوشت نمیاد، و اگه این کارو نکنه که نمیشه خود، اصلا شما نمیشه آدم، نه خدا نمیشه، خدا به خدا بود قبل از که شما رو بفرینه، حالا که شما رو آفرید میخواد ببینه شما چیکار میکنید. وقتی میخوای شما اشکال کنید مرتب فتنه میندازه. این فتنه انداختن تو تعابیر قرآن خیلی پررنگ و قشنگه. یکی از چیزای جالبش اینه که تو داستان این حدیث ها ذیل آیات داستان هست که فکر کنم تو سوره طه هست حدیثش، میفرماید که سامری قبض تو قبض دادم من اثر رسول ریختم و بندم تو احادیث مثلا رسول این جبرئیل، سامری جبرئیل میدید و خاک پای جبرئیل رو برداشت. میگن موسی وقتی برگشت و تموم شد مسائل حدیث ها، به خدا گفت خدایا گوساله رو سامری درست کرد، صداشو کی داد؟ صداشو کی داد؟ یعنی تو صداشو داده دیگه. تکنولوژی پیشرفته بود، آیه قرآن داریم که دیگه قرارداد از تبرک اثر بکنه کار خداست دیگه، یعنی خلاف سیستم دیگه. خدا اونجا پاسخ داده که خواستن فتنه شدیدتر بشه، یعنی خدا اصلا فتنه فتنه‌گر عالم، فتنه‌گر اینا که میگن اصلا فتنه‌گر خدا خداست. تونستم منظور رو برسونم دیگه ها. این تصور این است که برای شما حالا ببینید با این تصور سوره اعراف خیلی آیات بعدش معنی داره. برای شما معایش قرار دادیم، داستان از کجا شروع میکنیم؟ اینکه آدم رو آفریدیم دیگه، نمی آدم چرا آفریدیم، آدم آفریدیم یاشو گفتیم سجده کن، شیطان سجده کرد، حالا شیطان بیا جلو ببینیم چرا آفر بکنیم. من برنام این بودش که معایش بذارم، شیطان گذاشتم تو عالم قبل از شما، شیطان بیارو بیارم چیکار میخواد بکنی. ببین داستان صد و زیلش خیلی به هم مرتبطه، برای همین گفتم جعلنا لکم معایش رو باید بگم تا بقیه سوره بره جلو. خب میفرماید که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا لملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد خلقتو قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتو من طین قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. اول یه شیطانی باید تو عالم رقم بخوره که محرکی باشه که یه جهان دیگه شما انتخاب بکنید تا بعد شما بفرستین تو سیستم. خب تو هبوط کن. حالا یه
مثلا شرور همینجا معنی پیدا
اصلا بدون شرور نمیشه جهان. مثلا نظام احسن، نظام احسن اختلاش اینه حتما شر داره توش، خدای مطلق بدون شرور رو. من میخوام این نکته تنوع و اختیار به نظر من پررنگ بگم که داره دلیل خیلی جایی گشت ما اون یه تیکش فقط نقلاشتم. خب حالا اینم جالب دیگه، من بولش میشم خیلی طول میکشه که شیطان میگه حالا من نمیخوام وارد بشم چون بحث طولانی میشه، که بعد میگه که من همه رو گمراه میکنم، بعد از جلو عقب چپ راست میام ولو تجد اکثرم شاکرین. این همش کل نکته داره، طلبتون بمونه. اون نکته که برای بحث ما مهمه این دیگهشه، محبتستم به این بتر یا آدم از کنه انتوازه و جاکه دیگه اونجا اومدیم اینجا یا آدم آیات قشنگه اصلا حال ما رو میگیره این آیات. ما یه تصوراتی با این بحثای خودمون برای خودمون ساختیم، حالا من خدای نکرده بهش که بزرگان و علما اینا نمیخوام چیز کنم، ولی من یه ذهنیتی ساختیم وقتی آیه میرسه به قرآن، میگه قرآن چیز دیگه داره میگه. ببینید یا آدم اسکن، من آیه نیستم که شرط کنم دلالت نمیتونم بوده، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها و قطعا همین که شیطان ها درست بید دو سه تا هست، یکی توی سوری بقره یه جوره، توی سوری عرف یه جور دیگه است. اما سوری عرف رو در این مستن فکلا منها فکلا من هایی تو شیخ همون گفتم یه ذره این به دوزور عبارت شما مطابق فکلا من هایی تو شیخ تو ما ولا تقربا حاضر شجره فتکونا من از ظالمی. خیلی نکته داره اینا، خیلی شیرین داره. ببینید گفتن اصلا خلاف ذهنیت ما از خدا و پیامبر و بهشت و جهنم. ما بودیم میگفتیم الان گیری که همه ماها داریم توی بحث بهشت شناسی هم هزار تا شبهه ایجاد کردیم بخاطر این تلقی غلطی که داریم انداختیم، همیشه توضیح مونیم آقا برو بهش چه خبره، برو ملکوت اعلی نگاه کن، برو رضوان من الله اکبر نگاه کن، ما بشیم بهش برای خوردن و حور و اینا نمیشه، برای عوام و افراد نفهم گفتن این تلقی که ما داریم میگیم. آدم تازه سوره بقره، حالا شما اینجا رو سوره بقره بخونید بعد دوباره بگین سوره بقره چه توضیح داد؟ فرشته ها گفتن، گفتیم کشک بده فرشته ها گفتن ما، گفتیم بی خود ما ما نکن، این آدم این درست کرد، آدم برو بشه یاد بده حالشونو بگیر ببین هیچی بلد نیستن. خب دیدی فرشا بله خدا ما فهمیدیم، ما فهمیدیم گالیمون نیست. خب آدم برو بهش، برو بهش چیکار کن، برو ملکه تو اعلی ببین حال فرشته ها رو بگیر. ها برو چیکار کن، برو اسکن مسکن انتب از زوج همسر ازدواج الجنف کلا خوردن نیازهای مازلو. نیازهای مازلو خوندید؟ نامشناسی؟ نیازهای مازلو پایین ترین ردش نیازه فیزیولوژیک چه؟ خوردن بقیه جنسی؟ مسکن. خب سر کار گذاشته ها، اصلا اساسی سر کار گذاشته همه رو. یعنی چی؟ بریم تو بهشت نیازهای مازلو رو تامین کنیم، نیازهای فیزیولوژیک مازلو که انقدر از نظر اون نیازهای پستیه میگه نیازهای ارگانیسم زنده، نمیگه نیازهای حتی چیز بخواد انسان. نیازهای مازلو برای انسانه ولی اونجاش که ارگانیسم زنده، هر موجود زنده‌ای حیوانات و کوچک پست‌ترین حیوانات هم اینو میگه دیگه، حیوانات تامینند. خب حالا این یک تلاشون بمونه فعلا سر کار. بریم بقیه سوره. چرا وقت داریم؟ هم وقت داریم. آیه چی میگه؟ خب بالا تقرار رو یه کان هم نکن بابا، این همه هر غلطی میخوای بکنی بکن، این یه دونه رو نرو بخور. حالا بقیه چی؟ فوسوسه لهم الشیطان. من ادامه نمیدم فعلا شما سوال بکنم. شیطان اینا رو وسوسه کرد. داستان آدم هوا هم می‌دیدید. برای چی شیطان وسوسه‌شون کرد؟ می‌خواد چیکار بکنه شیطان؟ هدفش چی بود شیطان؟ چیکنه؟ می‌دونم هدفش چی بود؟ مشخصاً عینی بگید هدفش چی بود؟ از بهش بره بیرون. خیلی بازه. برای که از بهش بره بیرون چیکار باید بکنن اینا؟ پس دو تا هدف داره در طول هم. یک هدف شیطان این است که میوه بخونن، دو هدف این هم نیست که بیرون برن بهش. خیلی واضحه قرآن نمیگه چی میگه؟ فبس بس لهم شیطان چی؟ بله دیگه لیوب دیگه لهم ما بوریه انهم من سوآته ما. اصلا داستان پر از پارادوکس پارادوکسه قشنگ پر دو نگاه اول. خب حالا چی گفت؟ چجوری وسوسه‌شون کرد؟ اولا که شیطان هدفش اصلا نه خوردن میوه بود نه بیرون رفتن از بهش، هدفش ابداع سوءات بود، آشکار کند آنچه از سوءاتشون مخفی بوده، هدفش این بود. بعد چیکار کرد؟ خیلی بامزه است، این بامزه که اصلا جالبه. و قال ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکن او تکونا من الخالدین. خدا میدونی چرا گفتن این درخت نخونی؟ چون اگه بخورید یا فرشته میشید یا جاودانه. سوال آدم بالاتر بوده فرشته؟ خب آخه یعنی چی بخوای سر این بدبخت کلا بذاری میگی تو فرشته میشی؟ خب این که اصلا کلا نمیره سرش، چرا کلا رفت سرش؟ این چیزی کلا میره سرش؟ شما اگه این کاری که من میگم انجام ندید میکنمتون چی؟ اگه این کار حرف منو گوش بدید، حرف منو گوش بدید اون وقت من شما بهتون دیپلم میدم. میگه مسخره کردی ما رو؟ ما 10 سال 20 سال قبل چند سال قبل دیپلممونو گرفتیم، صد دومون هم گرفتیم، صد سومون هم الان داریم میگیریم. ها آخه یعنی چی اگه این کارو که من میگم بکنید حرف خدا رو گوش ندید فرشته میشید؟ ها بعد آدم سرش کلا بخوره کلا میره. این چی آدم ساده میده نه فدالله هما به غروب سرشون کلا بودش فریبشون داد. فلما زاق الشجرته بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه. وقتی که میبر خوردن بهش رفتن بیرون. نه شیطان هدفش چی بود؟ ابداع کنه. به هدفش رسید. اصلا شیطان نمیخواست اینا برن بخورن، نمیخواست اینا بیرونشون بکنه، شیطان میخواست اینا ابداع سوءات بکنن. به هدفش رسید؟ به هدف رسید یا نرسید؟
نه نرسید.
چرا؟ حالا من بعدا آقا از اینو ولش کنید، بریم شاید اول حرف شیطان. دعوای فرشته ها که اون موقع شیطان هم جزء فرشته ها بود با خدا سر اندان چی بود؟ اتج الوفی ها میوف سدوفی ها و یست گده ما خدا هم نه این کار رو نمی کنه. آقا شما به جای شیطان، من شما نه من جای شیطان، بخوای سر آدم کلا بذاری، بخوای حال آدم رو بگیری، بخوای با خدا دعوا بکنی، بخوای یه کاری بکنی، بخوای بگی آدم خیلی بده، من انا خیر و من خلقتنی من نار خلقتن و من تین، ها چی کار بکنی؟ عادی و عاقلانش این نیستش که یه دعوایی را بندازیم، فسادی را بندازیم، خونریزی را بندازیم، زن و شوهر باب دعوا کردن صف کرده مایست. حالا چی کار میخواد بکنه آقای شیطان؟ بره لباسشون رو در بیاره. خب در بیاره به درک، زن و شوهر هم مرد موجوده خدا که انسان دیگه نیفریده، حیوان هم که به انسان محرم هم تنها نامحرم آدم دیگه، اون موقع هم هنوز هیچ کی دیگه نیست، بچه هم این هم تو ندارن. آقا زن و شوهر در مقابل هم لخشن اشکال داره؟ ها تو زحمت کشید آقای شیطان، میخوای کار بکنی، رفتید لباس رو در آوردی، خب در، خب خدا لباس رو در آورد، در آورد، چرا تو ناراحت شدی؟ چرا سریع پفه آقا بودو بودو یه چیزی جور کن بابا، نامحرم نداری راحت، مشکلی نیست. داستان ببینید چقدر پارادوکس داره توش، پارادوکس همه شیرینه ها، همش نکته داره ها. چرا اینجور میگه؟ چرا اینا اولی مسئلهش این بود که قبل از که استغفار کنن خدا عجب غلطی کردیم، قبل از این بلافاصله بعد میگه و قال ما نهاکم رب، خدا بعد از اینکه اینا لباسشون پوشیدن تازه بهش گفت ما نهاکم رب بکن. حالا فن نداره که بگیم حتما بعده، ولی وقتی پشت سر هم میاره داستان داره میگه، الان احتمال اینو میده دیگه، میگه این شد این شد این گفت و این میگه درست فرق نداشت. بله بناداهما ربهما علم انهاکما ان تلکما شجره و قال ان الشیطان، من نگفتم اما درخت نخورید. ببین درخت چه خاصیت بدی داشت، آقا چه خاصیت بدی داشت، زن و شوهر بودیم به هم محرم بودیم لباسمون ریختش، حالا چی شو؟ چرا جدی که چون آقا عصبانی شدی؟ حالا چیه داستان؟ مدت ها برای خودم سوال بود، آقا داستان لباس در آوردن یعنی چی؟ چی همینه؟ آقا لباس در نمی در آقا در آورد آقا چی کار کردی؟ آقا شیطان خیلی فکر شیطانی و اینجا فهمی شیطان خیلی شیطانه، یعنی ما چون شیطان بعد شیطان شیطان نیستیم نمیفهمیم که چی کار داره میکنه. ما این دسته هجران داریم میگم اون دعوا سر جای دیگه است، دعوا یه شرف کردی نیست، دعوا وقتی پررنگ بشه فقط یه دعوا خیلی بنیادیه، فقط سر این آقا چهار تا مو بیرون باشه نیست، یه جای دیگه است دعوا. شما اینجا چه داری میبینید؟ بذارید باز بگم تو این آیه رو قال ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا، دیگه اصلا شما لباس در آورد دیگه، اصلا برید به درک، اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الارض مستقر و متاع و الهين. قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون. همون بحثی که سوره چیز داشت اونجا اولش که اونجا آخرش میگه، میگه کیف تکون بلا کنتم امواتا گفت فيها تموتون فيها تحيون. بعد دوباره یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، حالا این فراس ها رو هم روزه کدن هم، یا بنی آدم قد آقا از شما سوال میکنم چی؟
اینجا لباس رو مطرح میکنم،
فایده لباس چی؟ از شما سوال میکنم آیه رو ول کنید، لباس برای چی باشه؟ فایده لباس چی؟
پوشش
یه فایده زینت، زینت انسان پوشش بخاطر زینت میگوشید شما. اولین دلیلی که لباس میشه چیه؟ حیاس چی؟ پوشاندن عیوبه. لباس رو نخواده پوشنده اون میبوشید؟ خب خوش به حالت نه، ما تو حالت عادی نیازهای مازلو رو داشتیم، میگفتیم نیازهای مازلو انسان ها برای چی لباس ببوشند؟ ها؟ چی؟ چه؟ غالبا این تو ذهنم میاد دیگه، به قول جای دیگه بونه تقیی کمول هر رول برد سرما و گرما بدن اون حفظ کنه. بعد ما چون خیلی دین داریم میگیم به خاطر حیا و اینا، اینه یا نه دعوای چیز دیگه است؟ قد انزلنا علیکم لباسن، انزلنا همین که شما گفتید ها، گفتم چیزی کنم یعنی چرا اینجوری میگه لباسن؟ اصلا نمیگه که این لباس خاصیت محافظه‌گری داره، بلکه تو حالت عادی اولین تلقی ما از لباس این است که ما را سرما و گرما حفظ کنه، اینجوری نیستش واقعا؟ شما حالا خیلی دینی فکر نکنید، عادی فکر کنید، ولی قرآن دست رو لباس میگه دو تا کارکرد داره، یواری سوآتکم و ریشا، ریشا یعنی زینت و لباس و تقوا ذلک خیر. ما این آیات رو ببینیم سریع، آقا اصلا لباس داستانش لباس تقوا بود، اینا بابا این تمثیل بود که شما فهمید لباس و تقوا ذلک خیر، خب مشکل اون حل شد. خدا میخواست لباس تقوا رو بگه، اینم لباس تقوا رو در آورد و هیچی. اینه. ببین حالا آیه بعدی چی میگه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. بابا خدا بلکنه معامله نیستی. خب بابا گفتی شیطان سرمون کلا میذاره میخواد لباس تقوا در بیاره تنمون، حالا میگه مواظب باشید مثل پدر مادرتون سرتون کلا نذاره که لباستون رو در بیاره که سوآتتون آشکار بشه. فهمی چی شد؟ یعنی این لباسه کاری داره میکنه، این وسط داستان خیلی کار داره میکنه. معلوم منظورم یعنی داستان اصلا انگار دعوا سر لباسه، کل دعوا سر لباسه. گفتم مثلا حجاب یه افقی داره متفاوت با افقای عادی، کل دعوای شیطان سر لباسه. خدا را میگه ببین آدم ها درست لباس تقوا دارید اما مواظب باشید سرتون کلا نذاره مثل پدر مادرتون که لباسشون رو در آورد که سوآتشون آشکار شد. بابا این کیاش دیگه چیه؟ حالا من اون نکته خودم میگم، من درآوردی دوباره میگم، فقط خواستم سوالش خورنی بکنم تو فضای پاسخ ببینید پاسخ چقدر قابل قبوله. سوره هجر رو که اول گفتیم یادتون بیاد تو سوره هجر چه نکته‌ای بود؟ این بود که فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. درسته؟ بعد شیطان چی گفت؟ گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. چطور اینو گفت دیگه؟ یادتون هست؟ اون موقع گفتم نکته بحث، یادتون هست یا نه؟ گفتم نکته بحث چی بود؟ شیطان چی میخواست دیگه با این پاسخش؟ گفتم دیگه یعنی آدم همون گله است، همون میمون است، همون میمون است. حالا میمونه رو بذاریم الان خیلی جالب‌تر میشه. آدم همون میمون است، بیشتر از میمون خبری نیست. دقت کنید نیازهای مازلو چیه؟ مسکن، ازدواج، خوراک، پوشاک هست یا نه؟ هست یا نه؟ ارگانیسم زنده برای ادامه حیاتش به خوراک و ازدواج و مسکن و پوشاک نیاز داره؟
پوشاک نیاز
داره چون حیوانات خوب پوشیدن طبیعتاً ارگانیسم زنده پوشاک نیاز داره. حیوانات چون یه دونه حیوان در عالم اسم ببر که غیر از انسان پوشاک بپوشه. پوشاک نمیگم پوشاک میگم، یعنی گربه اینا رو پوشاک میکنن. یک دونه حیوان نام ببرید که لباس بپوشه، نه اینکه آدم لباس تنش بکنه نیست. اینقدر تو ذهن ما نیازهای اولیه خوراک، مسکن، پوشاک کنار این ستاست که آقای شما که اشتباه کردید هیچی. آقای آزاد ارمکی تو کتاب رسمی خانواده ایرانی که نوشته میخواد نیازهای مازلو رو بگه، میگه خوراک، مسکن، ازدار، پوشاک.
بله
همون چون تقصیر میشه چهار تا پوشاک هم جزوشه. خود مازلو نیست. خب برید نیا کنید که از اینترنت بزنید نیازهای مازلو خوده چیزای مادر رو نیاکن پوشاک نیست، چون او داره ارگانیسم زنده هستن، حیوان رو داره حرف میزنه و حیوان پوشاک نداره. چیه؟ حالا اول یه نکته که خیلی مهمه تو اینجا نکته براتون این است که خدا مخواب بگه این نیازهای مازلو نیست، غلطه. مازلو اصلا نفهمیده صورت مسئله رو. انسان مسکنش، ازدواجش، خوردنش ذاتاً با حیوان فرق داره، ماهیتاً با حیوان فرق داره. برای همین است که کل جامعه شناسی، حالا اگر کلش 99% بحث از خوراک و مسکن و ازدواج. علوم اجتماعی عمدش اقتصاد، حقوق، سیاست، عمده دعوا خوراک، ازدواج، مسکن، البته پوشاک هم هست. واسه یعنی شما بحث اجتماعی بکنید، در چی بحث کنید؟ یا در مسکن، خوراک، اعتیاد، هر چی که خوراک دیگه، طلاق، مشکلات اجتماعی، بگید اسم ببرید هر چیز رو بخواید ببرید بگید کدای میاد بیرون. نمیخوام مطلقا نیستان ولی به شدت گره خوره توی اعمال دیگه. من یه بار گشتم نه فقط نماز رو پیدا کردم که به چی رفت داره. روزه، خوراک، حج، مسکن و چیز، هر کدوم اعمال دینی، واجبات و محرمات. میگم من یه بار میگشتم نه فقط نماز پیدا کردم توشون. میشون دومی هم پیدا کنید یا نه که بهش کدوم نه نداره. اون حیث خاصه نماز عمود دینه من اینجور میفهمم یه چیزیست که شما دارید. خب حالا ببینید چی شد. میخواد بگم اصلا تمام فقه ما همین ستا همین چهار تا است نه ستا نه تمام فقه 99% فقه این است که چیکار بکن توی با دیگریت که حالا دیگری اولش ازدواجه با خونت با مسکنت با همینا. خب این خدا میخواد بگم اینای شما درست شبیه حیوانه اما تو بهش رقم خورده. شما ذاتاً متفاوتید تو همین نیازاتون. خب شیطان چی میخواد بگه؟ میخواد نه بابا این ببین خوراک مسکن ازدواجش که با حیوان یکیه تنها فرقش چیه؟ تو لباسه. اینم من در میارم ببین یکی بود. شیطان هدفش این است که لباس در بیاره. آدم هم تا اینه بعد توضیح نمی فرازش بمونه آدم این درختن هم خاصیتش این است که وقتی میخوردی لباس در میومد فلن مزاق شجره بدد لما و آدم و حوا هم چون آدم و حوا بودن چون انسان بودن میدونستن لباس به قول آیه قرآن گفتن که خانم گفتن کار کرده اصلیش حیاه. انسان چون با حیوانات فرق داره و یه فرق بنیادینش حیاه به خاطر بهره‌مندی از حیا زن و شوهر هم باشن مهم نیست انسان لباس میپوشه. برای شما تو بحثی فقهی میگم درست جایزه ولی مکروهه برای زن و شوهر هم چیز بشن کاملا برنده بشن. و بعدا شما معلوم سر مثال میدم یا گفتم ببینید عموم زن و شوهرها اصلا از مکروه مستحب هم کار ندارن یعنی شما زن و شوهرهای کاملا بیدین عموم زن و شوهرها تو عموم اوقاتی که با هم هم خلوتن توالت عادی خونه یه لباس تنشونه. حالا بله برای کار خاصی ممکنه درسته منظور برسونم؟ یعنی اصلا آدم نمیتونه لباس رو بذاره کنار خجالت میکشه حیا میکنه خدا رو میگه من لباس رو با کار کرده حیا فرستادم و آدم هم فهمید بر همین حیوان نشد بر همین شیطان باخت. با اینکه شیطان برد به این معنا که اینا رو بهش بیرون کرد اما شیطان نمیخواد اینا رو بهش مسئلهش بیرون کردن نبود شیطان مسئله این بود که لباس در بیاره بگه اینا مثل اونن و خدا نشون داد شیطان اشتباه کردی. البته چون لباس در آوردید وارد ساحت دیگری شدید. اون ساحت چه؟ احادیث توی شجر است شجر خیلی جالبه توی زیر احادیث فکر کنم البوزان این کار میکنه سه گونه حدیث داریم. یه حدیثایی میگه اونی که خوردن چی بود؟ وقتی مثلا گندم بود نمیدونم انگور بود یه چی همین شجره های عادی که ما بشنسیم. یه دسته از احادیث میگه طمع بود یعنی گناه کار بد. یه دسته از احادیث میگه که مقام اهل بیت بود مقام اهل بیت دلش خواست به اون مقام برسه و نشد. علامه تو علم الاخیر قشن ستاش یکی بکنه میگه یه ستاش یک چیزه به توضیح. حالا من خیلی قبل پیش بحث الله برخوندم شاید به این عبارت سریع نگه ولی مضمونش این بود که میگه کنید آدم حالا گناه کرد یا نه بحثی گناه کرد یا نه هم گناه هم که معنی میکنه گناه کرد اما گناهشی چه جور گناهی؟ آدم تو افقی بود به تعبیر عرفا تو مقام فنا بود. مرحله بالاتر از فنا چیه؟ میشه سفر دوم. مرحله بالاتر از فنا بقای بعد از فناه. بگن مقام جمعی بگن مقام جمع و جمع شدید این رو؟ ببینید یه مقامیست که اصلا از غیر خدا چیز فقط فقط در محضر خداست اصلا متوجه غیر نیست. یه مقامیست که متوجه غیر ما یه ما مقام عادی ما این بقای قبل از فنا که ما هستیم ما خودمون بگم ما چی هستیم؟ ما اینیم تو این یه مقام حسرت اما این یه با خدا حال کنی وقتی یاد خدا هم میفتیم محلوم شوشتری بوده ظاهرا شیخ جعفر شوشتری بوده یعنی تهران اومده کجا اومده ده وقتی حالی میگم برد گفته مردم یه توصیه میخوام بهتون بکنم نه خدا گفته نه پیامبر گفته نه مشکی نگفته من میخوام یه توصیه بهتون بکنم خدا پیامبرش هم بهتون نگفتن یه ذره شرک ببرزید اینقدر برای غیر خدا کار نکنید. حالا اگر خلاصه ما خیلی خیلی خوب بشه یکم شعر ببرزیم این مال ماما اما شما بینید تو این دیان مقام فنا مقام فنا اصلا به غیر توجه نداره مقام بقای بعد از فنا اگر به غیر توجه داره زیله توجهش به خداست. مثال سادهی میزنم در این دو تا موقع هست علی. هست علیه السلام تیر از پشت در آوردن، آیه نازل نشد. تو رکوع که انگشتر داد آیه نازل شد. بعد علیه کلی حمله میکنن آه این چه استدلال شما میگید، مثلا چرا اونجا نیومد؟ ما اول خدا این کارو کرده، ما نکردیم. آیه رو خدا نازل میکنه. ثانیاً اینکه این اگه بفهمید فهمید که این بالاتر از اون بود. وقتی تو رکوع به چیز مسکین انگشتر داد، او یدش ید الله بود، نه اینکه او مثل ما باشه حواسش پرت باشه مسکین داره داد میزنه حواسش پرت باشه من بخوام تو مثلا نمازم بدن. با تو رکوع هم داد، خیلی جالبه، ما اگه بدیم قاعدا تو ایستاده میدیم، نه اینکه مثلا اینا میان پول میگردن بعد نماز مستحضر میکنن، مثلا خانم اینجوری هستن آقا اینجوری ما داریم نماز مستحضر میکنن داره پول میگردن، پولا رو آماده میذاریم تو جیبمون، وقتی ایستادیم طرف رد شد میذاریم تو رکوع. من نگیدم که تو رکوع برداری بیاره بده، حتی تو رکوع داد. خیلی جالبه اینا. توی رکوع داد، این یعنی یدش ید الله بود، اینش عین الله بود، این بقای بعد از فنا بود، یعنی غرق در خدا بود، از منظر خدا عالمو میدید. و این مرحله بالاتر از مرحله است که اینقدر غرق در خدا باشه که عالمو نبینه. معلوم شد دادا بگم مقام جمعی، یعنی کاملا جمع نزد خدا، بگم جمع و جمع، یعنی جمع کرده بین وحدت و کثرت، هم کثرت داره همین مقام وحدت داره. حالا میگن آدم مقام اهل بیت تو بهش نشون دادن، دید مقام اهل بیت مقام جمع و جمعیه، طمع کرد، طمعش به چی بود؟ دید اهل بیت به کسرات گندم و انگور توجه دارن، یک ذره از خدا غافل نیستن، جمع و جمع اینه دیگه، خواستش اینم بره گندم بخوره به این توجه کنه، ولی نتونست جمع کنه. حالا این چیزی که خورد، خدا گفت نه تو بلد نیستی، من باید میرم، اگه نمیرفت اصلا نظام عالم نمیرفت جلو. خب من مثلا نکته اصلی میمود. ببینید چی می‌خواستم بگم، ببینید توی فضای شناخت انسان، یعنی گفتم حالا بعدا توی بحث چی می‌خوام اینو استفاده کنم، این حیا رو خوب بعدا استفاده کنم ازش، که توی فضای ذات انسان حیا رکن بنیادینه. حیا هم که رکن بنیادینه، از همین لباس داره شروع می‌کنه، نه اینکه حیام و حیار بره آقا حیامه ها بشه، ربطی به حجاب نداره. کی گفته ربطی به حجاب نداره؟ منظور معلومه؟ یعنی اینا کام، یعنی خود قرآن با همین پدیده‌های با قولیتی مازلوی، نیازهای مازلو شروع کنم معارف بنیادی رو میگه. خب وقتمون تقریبا تموم شد. من توی این داستان آفرینش آدم و اینا اون نکات که میخواستم بگم عمدش رو گفتم. انشاءالله از جلسه بعد وارد اون بحث مقاله ها میشم. من در واقع مثلا سر اون مقاله فطرت رو اگر فرصت کردید نگاه بکنید، من جلسه بعد وارد مقاله فطرت میشم. یه نکته که اینجا نگفتم فقط اینم بگم بهتون که آقا این چرا چی با فرشته بودن سرش کلا رفت، جاودانه بودن چرا سرش کلا رفت، وای آدم جاودانه نیست. این دوباره تاکید کنم برداشت منه، این شاهدی از آیه و اینا ندارم روش. اونم این است که ظاهرا ببینید خدا همون اینم کان ظلمن، خدا اختیار میده، اختیار میده، انسان ظلمن جهولا میشه. چرا؟ یکی از دلش نیست که خلق الانسان ها عجوله، خلق الانسان من عجل، انسان عجله کار. عجله کار یعنی چی؟ یعنی خدا اختیار، ببینید اصلا هم عمده گناهان ما همینه دیگه. خدا بی نهایت جهان ممکن درست کرده گذاشته، میگه تو هم میتونی برداری. چرا ما اینی که خدا میگه بر نمیداریم یکی دیگر رو بر میداریم؟ حتی جایی که میدونیم خدا گفته اینو بر ندار، اینجا بردار.
عجول.
چی؟
عجول بودن.
از چی بودن؟
عجول بودن.
عجله کردن. خب چرا نفی عجله داره؟
اختیار. یعنی فکر
نمی
کنید
یک دفعه سریع عمل. نه نکتش این است که هممون فکر میکنیم این زودتر منو به هدفمون میرسونه تا اونی که خدا گفته. هدفمون هرچی هست، اون هدف رو خدا میدونه نمیدونه؟ قطعا خدا. حالا ما فکر میکنیم هدفمون لذت بردنه، فکر میکنیم هدفمون خوش بودنه، بعد یه خوشی هم میخوریم، بعدم کلی مریض میشیم مثلا، اذیت هم میشیم، بعد میگه هدفت واقعا اینه، اشتباه کردی، کار کردی. ولی اگه همون روز اول بدون خوردن اینقدر مصیبت و مریضی و فلان داره، نمیخوریم دیگه، تو حالت عادی. اهل بیت با ما اینه دیگه، گفتش که شما چه گناه که نمیکنید، چه فکر گناه نمیکنید. من مضمونش قبلا دیدم، الان چند وقت گشتم پیداش نکردم، اگه احیان شما پیدا کردید ببینید. من یادم من میدم حضرت بهش میگه که تال رفتی آلکوهول ما دستشوی کسافاتشو بخوری؟ اصلا فکر اینو کردی چه تا تو عمرتون؟ چرا فکر نکردی؟ یه گناه دیگه خب فکر این گناه رو بکن. اصلا مخیله ما نمیاد از فرط دور بودن از اهدافی که ما داریم، از فرط بد بودنش. حتی ما میبینیم گناه که شما میگی شما یه تیکه مثبت میبینی توش، من انقدر این تعفنشو میبینم اصلا به سمتش فکرشم نمی کنم. من برداشتم این است که آدم فرقش با فرشته این بود، آدم با اختیارش گام به گام باید رشد کنه تا آدم بشه. آدم باید گام به گام رشد کنه. فرشته بالفعل همه چیزاشو داره، خیلی جذابیت داره. همین که الان خیلی میافتن توی کار مرتاد بازی یا نمیدونم کار فرقای نفر، همش همینه دیگه، میخواد سریع به مقصد برسه، سریع برسه. ولو که میگن آقا مقصد تو خیلی بالاتره، میگه همینش هم خوبه. نمیخواستیم، کی گفته بریم اون برسیم؟ همینش خوبه. از مردن میترسه آدم، خالد هست اما تموتون و تحیون کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. شما با مرگ و حیات رشد میکنید. این میخواد یک دفعه مثل فرشته ها یه دفعه تا آخرش بره. اینا جذابیت های من میگم انسان، حالا تو مقاله اینا رو همه مقدمه میگم، تو مقاله میگم انسان تعین بالقوه است، انسان همه حقایق اعلا رو بالقوه داره، هر فعلیتی براش جذابه. فعلیت مثلا اگه یه همین فاصلش زیاد باشه با فعلیته، شما چقدر باید کار کنی مثل فرشته قدرت پیدا کنی؟ چقدر باید چیز بشه خوندن یا میخوای دم به دست فوری بهت اینو بدن؟ میفته توی این مادی. من این است که جذابه، برای آدم هم جذابه ولی آدم باشه. خب السلام علیکم و رحمت الله. من نتونستم دورم رو کند کنم، ولی سعی کردم این داره بنویسم با نوشتن دورم کند.